لكم بالغوص بينا لإرثكم بالشاكين فيكم بالمنهرفين عنكم فمن كل وليجة دونكم بكل مطاع سواكم ومن الأئمة الذين يدعون إلى النار فثبتني الله عبدا ما حييت على موالاتكم ومحبتكم ودينكم ووفقني لطاعتكم ورزقني شفاعتكم وجعلني من خيار مواليكم التابعين لما دعوتم إليه وجعلني ممن يقتص آثاركم ويسلك سبيلكم ويهتدي بهداكم ويحشر في زمرتكم ويكر في رجعتكم ويملك في دولتكم ويشرف في عافيتكم ويمكن في أيامكم وتقر عينه غدا برؤيتكم بأبي أنتم وأمي ونفسي وأهلي ومالي من أراد الله بدا بكم ومن وحده قبل عنكم ومن قصده توجه بكم مواليا لا أحصي ثناكم ولا أبلغ من المدكنكم ومن الوصف قدركم وأنتم نور الأخيار وهداة الأبرار وهجة الجبار بكم فتى الله وبكم يختم وبكم ينزل الغيث وبكم يمسك السماء أن تقال الأرض الله بإذنه وبكم ينفس الهم ويكشف الذنب فعندكم ما نزلت به رسله وهبتت به ملائكته وإلى أخيك بعث الروح الأمين آتاكم الله ما لم يؤت أحدا من العالمين تأتى كل شريف لشرفكم وبخى كل متكبر لطاعتكم وخذا كل جبار لفضلكم وذل كل شيء لكم وأشرقت الأرض بنوركم وفاز الفائزون بولايتكم بكم يسلك إلى الرضوان وعلى من جهد ولايتكم غضب الرحمن بأبي أنتم وأمي بنفسي وأهلي ومالي ذكركم في الذاكرين وأسماؤكم في الأسماء وأجسادكم في الأجساد بأرواحكم في الأرواح بأنفسكم وأنتم في النفوس وآثاركم في الآثار وقبوركم في القبور فما أحلى أسماءكم وأكرم أنفسكم وأعظم شأنكم وأجل خطركم وأوفى عهدكم وأصدق وعدكم كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق والصدق والرفق وقولكم حكم وحتم ورأيكم علم وحلم وحزم إن ذكر الخير كنتم أولا وأصله وفرها ومعدنه ومأواه ومنتهى بأبي أنتم وأمي ونفسي كيف أصف حسن ثنائكم وأحصي جميل بلائكم وبكم أخرجنا الله من الذل وفرج عنا غمرات الكروب وأنقذنا من شفا جرف الهلكات ومن النار بأبي أنتم وأمي ونفسي بموالاتكم علمنا الله معالم ديننا وأصلح ما كان فسد من دنيانا وبموالاتكم تمت الكلمة وعظمت النعمة واعتلفت الفرقة وبموالاتكم تقبل الطاعة المفترضة ولكم المودة الواجبة والدرجات الرفيعة والمقام المحمود والمكان المعلوم عند الله عز وجل والجاه العظيم والشأن الكبير والشفاعة المقبولة ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربنا إن كان بعد ربنا لمفعولا يا ولي الله إن بيني وبين الله عز وجل ذنوبا لا يأتي علي إلا رضاكم فبحق مليت ملكم ومرى سر وسراكم أمر خلقه بقرن طاعتكم رام طاعته لما استوابتم ذنوبي وكنتم شفائي فإني لكم متي من أتاكم فقد أتى الله ومن أساكم فقد أسى الله ومن أحبكم فقد أحب الله ومن أبغضكم فقد أبغض الله اللهم إني لو وجدت شفعاء أقرب إليك من محمد فأهل بيت الأخيار الأئمة الأبرار لجعلتهم شفعائي فبحقهم الذي أوجبت لهم عليك أسألك أن تدخلني في جملة العارفين بهم وبحقهم وفي زمرة المرحومين بشفاعتهم إنك أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وسلم تسليما كثيرا فحسبنا الله ونعم الوكيل.
اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد.
زیارت جامعه کبیره رو با نوای حاج میثم مطیعی شنیدیم. قبول باشه از همه شما شنوندگان عزیز در این لحظه های دعا که دعا به آستانه اجابت نزدیک است، از همه شما شنوندگان عزیز التماس دعا داریم، ما رو از دعای خیرتون بی نصیب و بی بهره نگذارید. پای صحبت های استاد رحیم پور خواهیم نشست در برنامه برای بیداری با موضوع تکلیف گریزان و رهروان واقعی امام حسین علیه السلام که به مدت 29 دقیقه تقدیم شما عزیزان خواهد شد. تکرار این برنامه هم امروز ساعت 13 و 25 دقیقه تقدیمتون میشه.
مهم توطئه‌ها این شایع‌سازی هایی که الان متعارف است، باید ملت ما با بیداری این توطئه‌ها را خونسا کنند.
دشمن امروز اهداف خود را صریح بیان می کند، می گویند که با بیداری مخالفند و می خواهند اون را در هم بکوبند.
برای بیداری ایران 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 صلای بیداری سرای امیدی دیار دیرینی شکوه جاویدی شکوه جاویدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سید شهدا به خاطر نهی از منکر به قتلگاه میره، شما هم هی حسین حسین میگید، به هیچ قتلگاهی نزدیک نمیشید. میگید ما همون یزید رو اگه گیر بیاریم پوستشو میکنیم. و هم چون میدونید دیگه نه او شما رو گیر میاره نه شما او رو، و الا اگه او بود الان میامد باز شما در میرفتید. هی وقت سوال کردید چجوریه که ده ها و صدها هزار محب پیامبر و اهل بیت و شیعه و هزاران هزار بیعت کننده در کوفه همه اینا رو فرار میکنن، 70 و چند نفر میمونن؟ هیچ فکر کردید چرا؟ همه او چند ده چند صد هزار نفر اهل عزاداری و زیارت و اینا همه بودن، محب اهل بیت بودن، منتها زیارت و عزاداری و محبت تا وقتی که هزینه نداشته باشه. وقتی هزینه که رسید شدن 72 نفر همین مذهبی ها. کجا بریم آقا کار مستحبی داریم مونده، فعلا بریم مستحبات انجام بدیم. اینا اینجور وقتا مناسک عبادات مستحبات درجه 2-3 اینا همه گل میکنه، یک فهرستی از مستحبات پیدا میشه تا به این واجبت عمل نکنی، سید الشهدا رو تنها بگذاری. بعد که تمام شد باز دوباره شروع میکنن همینها گریه میکنن، تو سرشون میزنن. مردم کوفه همین کار کردن اصلا دیگه. اولین افشاگری علیه شیعه نما یا همین چیزی که امروز ما بهش میگیم شیعه انگلیسی و متحجر، اولین افشاگری رو علیه اینا کی کرد؟ حضرت زینب سلام الله علیها در کوفه. وقتی آمد دید مردم کوفه اول دعوت میکنن، بعد تو جبهه تو نبرد خیانت میکنن، بعد که اسرا و سر شهدا رو میارن باز همینا گریه میکنن. مردم کوفه عزاداری کردن، گریه میکردن جلوی کاروان، سر راه کاروان اهل بیت. حضرت زینب چی جواب داد؟ گفت گریه کنید که هرگز خشک مباد چشمان شما. اینا هم گریه میکردن، عزاداری داشتن میکردن. حضرت زینب گفت تا ابد بگریید، خشک مباد چشمانتون که چجوری این کارو کردید با ما. شما گفتید که ما میخوایم نهی از منکر و مبارزه کنیم و اقامه قسط و عدالت، رهبر نداریم، نامه نوشتید، ما از مدینه حرکت کردیم بیایم به شما لبیک گفتیم، تا رسیدیم به خطر که شما سر دورایی باید بین جان و مال و آبروت و دینت و عدالت یکی رو انتخاب کنی، همتون فرار کردید، توجیه کردید، تنها گذاشتید، بعضیتون اومدید تو جبهه مقابل با ما جنگیدید، کشتید ما رو، گوشت ما رو به دندان جویدید. بعد که تمام شده باز حالا همتون دارین عزاداری میکنین، گریه میکنه. اولین کسی که تو دهان اینا زد هست زینب بود، گفت گریه کنید تا ابد چشمتون خشک مباد. شما دینتون برای ابزار کاسبیتونه، شما سر سفره مذهب و دین و اهل بیت و روزه و عزاداری و زیارت اینا میشین، تا وقتی که نون داره براتون، این هم یکی از مشاغلتونه، یکی از مناسکیه کنار زندگی، در حاشیه است بر متن زندگی اهل دنیاتون. از اینجور مناسک همه مذاهب دارن، شما خیالتون فقط مسلمان ها دارن؟ خب همه دارن اینجور مناسک رو، بتپرستاش هم دارن. الان شما برید معابد بتخانه های هند ببینید، زیارت میان، نذر میکنن، گریه میکنن. مسیحی های متدین، یهودی های متدین، منتها عبادت و زیارتی که جوهر توحید درش نیست تبدیل میشه به ابزار کاسبی. یعنی تو این منطق دین حاشیه است، دین دکور صحنه است، دین لب زندگی و مرکز و هویت سبک زندگی نیست. هر جا صحبت تصمیم های مهم در باب ثروت، قدرت، منزلت، معرفت، آبرو اینا میرسه، مذهب اینا با اینا کار نداره. میگن احکام دین کلا تعطیل مال عصر غیبت تا خود آقا بیاد. یعنی اسلام یه اولی داشته زمان پیامبر و امیرالمومنین، یه آخری هم داره زمان از امام عصر صلوات الله علیهم. این وسط هم چند هزار سال میخواد طول بکشه، بکشه. مذهب چیزی نیست جز عزاداری و زیارت و توسل و شفاعت، هیچ چیز دیگه نیست مذهب. اولش ایناست، آخرش هم همینه. بپرسی آقا این مذهبی که ما سنگش به سینه میزنیم، این پیامبری که خدا فرستاد، این اهل بیتی که به خاطر حرفاشون همه مسموم و مقتول شدن، آخه اینا اگه فقط نشسته بودن یک گوشه ای فقط احکام عبادی شخصی گفته بودن یا فقط موعظه اخلاقی کلی کرده بودن، چرا کشته بشن؟ چرا فرمود ما من نا الا مسموم او مقتول؟ یکی از ما از زیر تیغ اینا سالم و زنده بیرون نرفته و نخواهد رفت. همه ما رو خواهند کشت و کشتن و خواهند کشت، یا علنی با شمشیر یا پنهانی با توطئه، ترور مخفی با سم و زهر و اینا. سوال اینه، این اهل بیتی که دوستشون دارید جناب علی، چجوری شده که همشون کشته شدن؟ چه مذهبی بوده که اینا همه رو به کشتن داده؟ این چه مذهبی بوده که غیر سیاسی بوده ولی از علی اصغر 6 ماهه تا حبیب ابن مظاهر 90 ساله باید کشته بشن در راهش؟ مذهب غیر سیاسی مگه کشته میخواد؟ مذهب غیر سیاسی که کاری به ثروت و قدرت و حکومت و عدالت نداره، مزاحم صاحبان و قدرت و ثروت نیست، اصلا احتیاجی به کشته نداره، اصلا چرا بکشنش؟ دو تا امام زمان داریم، مواظب باشید اون یکی رو به جای یکی خلاصه به شما معرفی نکنن. دو تا مهدویت داریم، مهدویت قلابی، مهدویت فرار از تکلیفه، توجیهگر زندگی انگلی. ما مسئولیتی نداریم، نه عقل، نه شر، نه تکلیف، نه وظیفه، نه کار، نه تلاش، نه نظم، نه هیچی. آقا میاد همه کار رو درست میکنه. چه همچی وعده‌ای به شما دادن؟ اگه قرار بود آقا به کمک تنبل بی عرضه بیاد، خب اصلا ایشون منتظر چی هست؟ اصلا جهان منتظر چیه؟ همیشه که در طول تاریخ اتفاقات افتاده، چرا ایشون تا الان ظهور نکرده؟ میگیم به اذن الله. اذن الله یک حکمتی ملاکی داره. چرا خداوند صلاح ندیده و نمیدونه هنوز ظهور کنه ایشون؟ برای که اگه الان بیاد تا تا حالا میامد همون کار رو باش میکردید که با پیغمبرها و با ائمه قبلی کرده بودید، همون کاری که با علی و حسن و حسین کردید بشر کرد، همون کارم باز با ای انجام میدید. خاصه یه وقتی باید بیاد که این بار وقتی وارد میشه رهبر الهی و توحید و عدالت وارد میشه، بشریت به احترامش بلند شه، خود متدینین اول نرن به جنگش. علی ابن ابی طالب و کی زد؟ کفار کشتنش یا همی خرمقدسا؟ علی ابن ابی طالب به شمشیر کافر و مشرک کشته نشده، به شمشیر ملحد کشته نشده، به شمشیر خرمقدس کشته شد. کسی که رفت در مسجد الحرام با خدا پیمان بست برای نجات مذهب و دین، باید علی رو زد. کی؟ شب قدر. شب قدر میزنم که مستقیم برم جایی بالا بالای بهشت. وقتی هم که ترور کرد شمشیر زد، شعارش یک شعار قرآنی بود، لا حکم الا لله. این شعار خوارج بود. خوارج رو بخواید بشناسید، تیپ رفتارشون همین تیپای داعشی‌ها و اینا رو ببینید. تازه این داعشی‌ها نسبت به خوارج سسولن، چون خوارج پیشانی‌هاشون از بس نماز می‌خوندن زخم بود. اکثرشون حافظ قرآن بودند، زاهد بودند، شیکمو نبودند، ترسو نبودند، متحور بیکله. چند هزار نفری خوارج همه خودشون سربازان علی بودن قبلا دیگه. علی امیرالمومنین شک کردن، گفتن تو خودت هم مشکل داری، به تکلیف الهی چرا عمل نمی‌کنی؟ از سپاه علی انشعاب کردن، علیه علی جنگیدن. شما این داعشیا و این تیپا اینا، این سلفیای تکفیری و اینا، اینا نسبت به خوارج بچه سسولن، هیچی نیستن. اونا کسایی هن که وقتی که ابن عباس از طرف حضرت امیر رفت تو اردوگاهشون مذاکره کنه و آمد بیرون، گفت آقا با کی میخوایم بجنگیم؟ از کنار هر خیمه رد شدم صدای قرآن و ذکر دعا میامد، یا سر رو خاک داشتن یا مشغول دعا بودن، یا همه رو خاک، همه خاکی، نه اهل شکم، نه اهل دنیا، نه اهل شهوت، همه آماده کشته شدن. خوارج اینه، بعد از جنگ بود که حضرت امیر پیروز شدن، فرمودن چشم فتنه رو از کاسه بیرون آوردن و جز من کسی جرأت نمیکرد با اینا بجنگه، با یک مشت احمقی که از علی مسلمان تر شدن. اینا شیعه به شکل به اسم شیعه میان، به اسم سنی میاد، به اسم همه چیز میاد. خب این دقت کنید، ما یه عده داشتیم عرض کردم اول انقلاب، کلن به امام و روحانیونی که مبارز و مجاهد بودن، انقلابی بودن، اهل مبارزه با کفر و استکبار و استبداد شاه و اینا بودن، زندان می رفتن، تبعید می رفتن، شلاق می خوردن، شکنجه می شدن، کشته و اعدام می شدن. ما خیلی داشتیم هیئت ها و روحانیونی که اصلا با اینا مخالف بودن، اصلا می گفتن اینا منحرفن، اینا مذهبی نیستن، دینی نیستن، اینا سیاسی هن. اسلام چیکار داره؟ تشیع گفته تا وقتی حضرت بیان باید بشینی و فقط صبر کنی، بری به حاشیه، به جامعه و احکام اجتماعی اسلام و اینا همه تعطیل، تو فقط یک وظیفه داری، عاشورا به عاشورا سینه بزن. آقا اینا بودن، همشون هم با ادبیات مقدس معاب حرف می‌زدن. امام توی منشور روحانیت، حالا فرصت شه باز بخششو می‌خونم، میگه پدر ما رو اینا درآوردن، ما از شاه و سواک نمی‌ترسیدیم، اینا پوست ما رو کندن. اینا به ما میگفتن وهابی، اینا به ما میگفتن کمونیست، اینا به ما میگفتن تارک الصلات. اینا این عبارات امامه. شما ببین الان برای شما حالا امام مو چیزی شده و فوق هر سبدی که او میشه، تصور کرد کسی به امام مثلا فوق شده. تو اصلا امام مظلوم بود. امام گفت اسلام آمریکایی لانه کرده در حوزه و ریشش همچنان باقی است، هنوز ریشه در حوزه داره. امام توصیه میکنه طلاب جوان مراقب باشن، پرونده اینا بسته نشده، اینا هستن، اینا دارن دوباره بازسازی میکنن خودشون رو. اینا نه ای که اول با انقلاب بودن حالا نیست، اینا از اول کنار رژیم شاه بودن، توجیه میکردن. امام میگه ما میگفتیم آقا با شاه خیانت کرد، مملکت رو فروخت، مذهب رو فروخت. اینا میگفتن شاه شیعه، تنها کشوری که شاه شیعه ایران با شاه شیعه مبارزه نکرد. خب ببین اینا این تیپا بودن، اینا صریح میگفتن اصلا هر نوع حرکتی برای اجراء احکام اسلام و عدالت در حد محدود بشر غیر معصوم، نه به اسم مهدویت. او که روایات میگه هر پرچمی قبل از ظهور بره بالا به اسم مهدویت ای بدعت گذاره و شکست میخوره، این ای روایت مضمونش معنیش اینه که هر کس ادعای مهدویت بکنه باطله و شکست میخوره، شکی نیست. ما در کنار حضرت مهدی صدها و هزاران متمهدی، یعنی مهدی نما، مدعی مهدویت داشتیم و داریم و خواهیم داشت. همین الان که داریم با شما صحبت میکنیم 40 50 تا مهدی تو دنیا هستن قیام کرده، جای مختلف، سنی و شیعه. مهدی های مسیحی چند تا قیام کردن الان، یه عده مرید دارن دور خودشون میگن ما مهدی منجی آخر زمانیم. هر پرچمی قبل از ظهور بره بالا ادعای مهدویت کنه و بگه ما عدالت مطلق رو ایجاد میکنیم، ما منجی بشریم، این حتما دروغگو و بدعتگذاره و باطله و حتما هم شکست خواهد خورد، باید افشاش هم کرد. اما اینا آوردن این رو تعریف کردن، گفتن تا ظهور چند هزار سال هم که طول بکشه، هر کس هر تلاش و اقدامی بکنه برای اجراء احکام اجتماعی اسلام و بگه ما میخوایم، ما حکومت 100% اسلامی که نمیتونیم درست کنیم، حکومت نسبتا اسلامی که میتونیم که بهتر از حکومت شاه و صدام و، گفتن نه این حرام، این همون مصداق همون حرف هست. خب پس دقت بکنید، ما یه مهدویت قلابی داریم، بهانه تنبلی، توجیه گناه، توجیه ستم، که آقا گفتن جهان باید پر از ظلم بشود، تا بعد امام گفت یه حاکمی داشتیم تو خمین، این همیشه همین حرف رو میزد. هر وقت میرفتن پیشش میگفتن آقا تو مملکت داره فساد و ظلم و اینا میشه، میگفت اب نداره، حاکم خمین امام میگفت که میگفت اب نداره. هر چی مگه نگفتن امام زمان جهان باید مملو و از ظلم و جور میشه، بعد ایشون میاد مملو و از قسط و عدل میکنه. خب پس هر چی ظلم و جور و گناه بیشتر بشه، ظهور نزدیکتر میفته. ببین طرز برداشت از روایات رو، این برداشت مفخوراست، برداشت برای تنبلا. تنبلا همیشه هر آیه و حدیثی جلوشون میذاره یه جوری تفسیرش معنیش میکنن به نفع اونا تموم میشه آخرش. گفت آدمای تنبل مفخور رو ازشون کار نخواه، چون شروع میکنن به نصیحت کردنت. دیدید بعضیا مثلا یک مهمانی مسافرت، خب همه باید باشن کار بکنن، یه عده مثل که همجور ذاتن مسئول کارن، اونا آدم های متعهدی هم پا میشن، یه عده هم از اول هم لم میدن که بقیه براشون کار کنن. اگه بهش بگی که مثلا خب شما هم بلند شوی تکونی به خودت به داخل، همش که آدم نباید بخوره که، نه شروع میکنه به نصیحت، انقدر نصیحتت میکنه تا بگه غلط کردم، تو همینجا بشین بخواب، ما میریم کار میکنیم میاریم برات. او که متحری گفت قال تاغن، اینا رو گفت، میگه که اونایی که میگن حضرت میان زودتر بیان یک مش شیعه رو نجات بدن، یک مش شیعه دروغه. اون مردم شیعه که ما داریم میبینیم اینا کجاشون شیعه است؟ همه کارهایی که قرآن و روایات و خدا و پیغمبر و اهل بیت گفتن نکن، همش تقریبا انجام میده، کنارش یک زیارتی یک عزاداری هم میکنه، این اونا رو پاک میکنه، همه چی حلال. متحری میگه این یک مشیعه، اگه منظورتون از یک مشیعه اینا هستن، که اینکه اینا که قالطاق‌ترین آدمای هستن، امام زمان حامی اینها نیست، او مصلح کل عالم است، برای نجات بشر میاد. شیعه واقعی، شیعه راستین سربازان امام زمانن. حضرت از کل ماها 313 تا آدم حسابی پیدا نمیکنه دیگه، این کافیه فکر میکنم، هر چی میگردست حد اکثر 313 تا آدم پیدا میکنه ایشون که 100% بتونه بهشون اعتماد کنه. اینا میشن حلقه اول. حلقه های بعدی داریم 10,000 و 10,000 و 100,000، اینو بحث دیگه میاد توده ها و مردم و ملت ها. 313 تا آدم حسابی مثل امام، میگه یه عده نشستی هر جور دلت میخواد زندگی میکنی، همه کارا که کفار انجام میدن انجام میدیم، به سبک بیدین ها زندگی میکنی، گرون فروشی، احتکار، فروشنده سر خریدار، خریدار سر فروشنده، شوهر با زن سر هم دیگر میخوان کلا بزنن، به هم دروغ بگن، همسایه با همسایه، استاد و شاگرد، همه جا روابط چقدرش انسانیه، چقدرش اسلامیه، همه کارا رو میکنه، بعدم میگه آقا میاد ما میشیم رئیس جهان، ماها آقا میاد مهار نجات به ما، شم رئیس جهان. این حساب کتاب میکنن که ما حساب ابجد کردیم، آقا تا 23 سال و 6 ماه و 7 ساعت و 4 دقیقه و 3 ثانیه دیگه ظهور میکنن، نشستی به وظیفت عمل نمیکنی، با 4 تا کار آسان به اسم مذهب تمام اون مسئولیت های بزرگ اجتماعی رو، انفاق، ایثار، اخلاق، جهاد، شهادت، کار، تلاش، علم، عبادت، تزکیه نفس، همه اینا رو گذاشتی کنار، مثل کفار زندگی میکنی، کنارش یک زیارت یا یک عزاداری و لباس سیاه میپوشی، بعدم میگی که من فرقه ناجیه هم، ما افضل افراد بشریم، خدا هم آقا رو ذخیره کرده که بیاد ما رو بکنه ارباب کل دنیا. این او امام مهدی قلابیه. خدا و رسول وعده چنین مهدی را ندادند. اون مهدی که وعده ایشون رو دادند، ایشون کسی هم که خودشون نقطه کمال همه فضائل اخلاقی و عملی و قرآن مجسمه، اساره و خلاصه همه انبیاء، حرفش، سکوتش، نگاهش، جهادش، صلحش، علمش، یعنی سرنگون میکنه تمام رژیم های حاکم بر جهان رو، یعنی وضعیت رسانه های جهان رو اصلاح میکنه، یعنی جهتگیری علم در جهان رو اصلاح میکنه، یعنی مراکز سرمایه داری و وال استریت رو، وال استریت جهانی رو، 1% رو